مجموعه داستان از رنجی که میبریم، نوشته جلال آل احمد. اعتراف. عوض خانی قدم آهسته کرد، ایستاد و با پای برهنه خود سه بار زیر قدم خود برف‌ها را کوبید و با سر به ژاندارم‌هایی که پشت سر او که نیزه به دست می آمدند و به دو نفر رفیق خود که در دنبال او بیل و کلنگ در دست داشتند اشاره کرد و دیگر طاقت نیاورد و خود را روی برف یخ زده و شکننده‌ای که زیر پوتین ژاندارم‌ها خشخش می کرد رها کرد. چیزی به نیمه شب نمانده بود. در تاریکی کور و بی‌حیای شب، چهار سرنیزه برق می‌زد و این طرف و آن طرف می‌شد. برف یخ کرده و تیغه تیغه شده زیر پاها خشخش می‌کرد و از دم بیل‌هایی که در تاریکی منجمد کننده نیمه شب برف‌ها را به کناری می‌زدند و دنبال زمین بکر می‌گشتند، دریچه‌های تازه‌ای به روی سرمای شب باز می‌شد. سکوت بیابان خفه کننده بود. روشنایی کدر و گنگ برف که هوا را پر کرده بود، چشمها را می زد. حتی صدای سگهای پاسبان نیز که از سرمای شب می نالیدند، در هوا یخ می زد و سنگینی می کرد و در گوشه ای از تاریکی شب می افتاد و گم می شد. دستبند آهنی مثل تیغه های برنده یخ مچ دست عوضخانی را می برید و اکنون او فقط سوزش دردناک جای آن را حس می کرد. پایین تر از مچ دستهایش صاحب چیزی نبود و انگشتهای او و کف دستهایش رها شده و کرخ در میان برفها فرو رفته بود. بازوهای چپ و راست او را از پایین و بالا به پشت برده بودند و روی مهره های پشتش مچهای او را چسبیده به هم دستبند زده بودند. دستبند آهنی یخ کرده ای که چون تیغه های مشتعل فولاد در گوشت و پوست فرو می رفت و فقط سوزاندنش دود نداشت. کاش کت او را هم در می آوردند تا بتواند شانه ها و بازوهای خود را که از زور درد می ترکید در معرض سوز بیحال کننده برف آرام کند. قفسه سینه اش از اطراف کشیده می شد. انگار به هر یک از دنده هایش وزنه های سنگینی از سرما و درد بسته بودند و از بالا و پایین به اطراف می کشیدند. روی استخوان وسط سینه وزیر بازوهایش ورم کرده بود و از مالش با پارچه زبر کتی که به تن داشت رنج می برد. فقط پاهای کرخ شده از سرمایش آزاد بود و در آنها دردی حس نمی کرد. پاهای برهنه‌اش که این شب چهارم بود که تا نصف شب در میان برف لجوج بیابان اطراف سیاه رود به دنبال مدفن یک کشته خیالی به ژاندارم ها گوشه های گنگ و یکسان بیابان را نشان می داد. کارها مطابق هر شب ترتیب خود را یافته بود. دو نفر رفیق همزندان او که بیل و کلنگ به دست داشتند برف ها را به کناری زده بودند و زمین بکر و یخ زده را به زحمت می کندند. سه نفر از ژاندارم ها در یک دایره تنگ پیشفنگ کرده پشت سر هم قدم می زدند و برف ها را می کوبیدند و یکی دیگر بالای حفره ایستاده بود و نظارت می کرد. گاه گاه از دم کلنگ برقی می جست و در نور آنی و زودگذر آن سرنیزه ها وحشتناک تر می درخشیدند. همه می دانستند که کار بی نتیجه ای می کنند، ولی تا در زیر خاکهای سرد این بیابان درندشت مرداری نمی جستند، ممکن نبود دستبند را از دستهای عوضخانی باز کنند. اینطور قرار صادر شده بود. حتی افسر نگهبان نیز که این عقوبت را برای عوضخانی با انگن کرده بود، این مطلب را می دانست. مرداری و یا مدفنی در کار نبود، ولی در این روزهای آخر وسیله تازه‌تری برای تأدیب زندانی‌هایی که هنوز هم موقع شام از گوشه و کنار دورافتاده زندان خود به یک صدا سرود می‌خواندند و همه را به وحشت می‌انداختند نیافته بودند و ناچار هنوز یک کار خسته کننده و عادی شده را با عصبانیت تکرار می‌کردند. در زندان هر شب دو نفر داوطلب می‌شدند و به همراه رفیق خود عوض‌خانی راه می‌افتادند و بیل و کلنگ‌هایی را که فقط از سرمای بی‌حساب زیر برف‌ها می‌توانستند خبری داشته باشند به دوش می‌کشیدند و در نیمه‌های شب خاک بیابان‌های سفید پوش آن نواحی را زیر و رو می‌کردند. این روز پنجم بود که به دست‌های عوض‌خانی دستبند زده بودند. دیگر هیچ کس امید نداشت که برای او دست سالمی باقی مانده باشد. خود او هم می دانست، ولی این قفسه سینه او بود که داشت می ترکید و چیزی نمانده بود که از آن هم صرف نظر کنند. شب اولی که عوض‌خانی در دل تاریکی بیابان ایستاد و برف‌های زیر پای خود را کوبید و با سر به ژاندارم‌ها اشاره کرد، چشم دو نفر رفیق همراهش در تاریکی شب دریده شد. به سیاهی خیره شدند و به یکدیگر نگاه کردند. دست‌هایشان لرزید و در مقابل سرمایی که خشک می‌کرد، هر دو از عرق خیس شدند. زیر لب به هم چیزی گفتند و در زیر ضربه ژاندارم‌ها درست دو ساعت و نیم طول دادند تا یک متر زمین را کندند. ژاندارم‌ها هنوز امیدوار بودند، ولی دو بعد از نصف شب پس از اینکه 4 ساعت در میان برف و سرما فحش دادند و کتک زدند و زندانی‌ها 6 گله اطراف همانجا را کندند، با عصبانیتی که از زور نومیدی به درندگی کشیده بود، زندانی‌ها را به خط کردند و به شهر برگشتند. از آن پس این کار شبانه برای ژاندارم‌ها عادی شده بود و هر شب دسته جدیدی از آنها را به این امید به دنبال زندانی‌ها می‌کردند و این شب 4 بود که باز در زیر سوز نیمه شب ژاندارم‌ها فحش می‌دادند. عوض‌خانی در گوشه‌ای افتاده بود و روی برفی که زیر تنه او فرو می‌رفت و گود می‌شد به خود می‌پیچید و زندانی‌ها از دم بیل‌های خود دریچه‌های تازه‌ای از سرما به روی تاریکی بی‌حیای شب می‌گشودند. وقتی بگیر بگیر در شاهی تمام شد و عوض‌خانی را از سرکرده‌ها شناختند، می‌بایست به او هم دستبند می‌زدند و بعد استنتاقش می‌کردند. ولی او یک سر و گردن از دیگران بلندتر بود و به آسانی نتوانستند مچ‌های دستش را از پشت به روی هم برسانند. طناب آوردند، به مچ‌هایش بستند. ژاندارم‌ها به هم کمک کردند و به زحمت توانستند مچ‌های او را روی مهره پشتش به هم نزدیک کنند و ببندند. رفقایش در 10 قدمی در اتاق دیگری گوش به زنگ ایستاده بودند. دلگرمی و امید خود را فقط از درز در این اتاقی که در آن جز جواب‌های سربالا نمی‌شد شنید به دست می‌آوردند. بیش از همه گوش به زنگ او بودند، ولی هیچ کس تا وقتی که لاشه خونالود و در هم فرو رفته او را برگرداندند و در گوشه ای رها کردند، حتی حدس هم نزد که به سر او چه ها آوردند. و وقتی هم به هوشش آوردند، او فقط برای آنها تعریف کرد که چگونه فرمانده نظامی قسم خورده است که تا اعتراف نکند، دستبندهایش را باز نکند. دستبند از آن روز تا به حال، به دست‌های او بود. آن روز وقتی تاریک شد و چراغ‌ها را هم که روشن کردند، هنوز از عوض‌خانی صدایی بر نیامده بود، ولی دیگر داشت بی‌طاقت می‌شد. او را توی هیزمدانی انداخته بودند. تنها بود. رنگش سیاه شده بود و مغزش سخت می‌کوبید. صبح تا حالا روی هیزم‌های ناصافی که می‌لغزیدند و از زیر پا در می‌رفتند، قدم زده بود و دور اتاق را پیموده بود. اول می شمرد، ولی بعد حساب از دستش در رفت و نفهمید چند صد یا چند هزار بار. این مهم نبود. شانه هایش داشت می ترکید. سرانجام فکر خود را جمع کرد. تصمیم گرفت و رفت پشت در و با عصبانیت تمام با لگد در را به کوبیدن گرفت. صدای پای یک ژاندارم در تاریکی دالان پیچید. در شعله یک چراغ بادی در را به روی او باز کردند و همراه 4 ژاندارم و 2 نفر از رفقای همزندانش او را روانه بیابان ساختند. می رفت که اعتراف کند. وقتی برگشتند و او را در سلولش تنها انداختند و رفتند، دیگر نگذاشتند که رفقایش در باز کردن دکمه های شلوارش هم به او کمک کنند. او بود و دستبند سنگین او و شانه هایش که از درد می‌خواستند بترکند. ولی اکنون همه این دردها گذشته بود و او فقط در فکر قفسه سینه خود بود. خود او حتم داشت که زنده خواهد ماند. می‌گفت: من به این سادگی نمی‌توانم بمیرم. شب دوم یک نفر دیگر از رفقایش را به سلول او فرستادند. او دستبند نداشت. این خوشبختی بزرگی بود. وقتی از بیابان برگشتند و چشم‌های ایوزخانی با تاریکی هیزمدان آشنا شد و توانست رفیق به خواب رفته‌اش را در گوشه سلول تشخیص بدهد، او را بیدار کرد. پاشو، پاشو، مگه تو این سرما میشه خوابید؟ و از او خواست که هیزم‌های خزه بسته و تر را ردیف کنار دیوار بچیند و تا سحر رفیقش با پلک‌های باد کرده هیزم‌های ناصاف و زخیم را کنار دیوار سرپا نگه می‌داشت و او با یک لگد محکم هر کدام را نصف می‌کرد. می‌گفت: می‌خواهم دست‌های شکسته و از دست رفته‌ام را در پاهایم باز بیابم. شب سوم این وسیله را هم از او گرفتند و باز او بود و تاریکی شب و صدای پای سنگین ژاندارم نگهبان که در زیر سقف کوتاه دالان می‌پیچید. کار تمام شده بود. 2 نفر زندانی داوطلب آن شب در زیر سرنیزه‌هایی که تاریکی شب از آنها به هراس می‌افتاد و می‌گریخت، 4 گله اطراف را هم کنده بودند. 2 بعد از نصف شب بود. سگ‌ها هم از صدا افتاده بودند. سوز کم کم بند می‌آمد. می‌بایست راه می‌افتادند. ایوزخانی هنوز روی برف افتاده بود. دیگر به خودش هم نمی‌پیچید. روی پهلوی راست خود پاها را جمع کرده بود و در گودالی که روی برف زیر تنه اش ایجاد شده بود، ساکت و آرام، شاید به خواب رفته بود. ژاندارم‌ها 2-3 بار صدایش کردند. سرانجام ته تفنگ‌ها هم به کار افتاد. ولی او یا بیهوش شده بود و یا هر طور شده بود مهم نبود. ژاندارم‌ها فقط عزا گرفته بودند که لاشه اش را چگونه تا به شهر برگردانند.